ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. شنوندگان گرامی، خوش اومدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا در شامگاه شنبه دوم مهر 1401. گرمترین درودها رو تقدیم شما میکنیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله 45 دقیقه‌ای. پیش از هر چیز با همکارم نوشین سید حسینی همراه میشیم با مشروع خبرها و بعد گزارش‌های تحلیلی رو تقدیم شما میکنیم. نوشین.
سپاسگزارم. رضا سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. گزارش ها از هشتمین روز پیاپی تجمعات اعتراضی و تظاهرات عمومی در ایران حکایت دارند. تصاویر منتشره در شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های خبری هاکیست اعتراضات به مرگ مهسا امینی امروز شنبه در شهر شیراز با شعار مرگ بر دیکتاتور پیگیری شد. در دانشگاه تهران هم دانشجویان روز شنبه در ادامه اعتراضاتشان به تجمع، راهپیمایی و سردادن شعار پرداختند. بنابر گزارش‌ها، ماموران لباس شخصی راه‌های عبور و مرور به کوی دانشگاه تهران را مسدود کرده و از خروج دانشجویان ممانعت به عمل آوردند. سازمان حقوق بشر ایران روز شنبه گزارش داد تعداد کشته شدگان اعتراضات جاری در ایران به دست کم 54 تن رسیده است. این گزارش افزوده پیکر کشته شدگان در بسیاری از موارد تنها در صورت تعهد برای برگزار نکردن تشییع جنازه عمومی به خانواده ها تحویل داده شده است. به گزارش این سازمان ایرانی مدافع حقوق بشر مستقر در نروژ، در اعتراضات ایران همچنین صدها تن بازداشت یا مجروح شده اند و اختلال و قطعی اینترنت همچنان ادامه دارد. سازمان حقوق بشر ایران بار دیگر مصرانه از جامعه جهانی خواسته است با واکنش فوری مانع کشتار گسترده مردم ایران شود. فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر و سازمان‌های عضو خواستار تحقیقات سریع، بی‌طرفانه و مؤثر درباره گزارش‌های مربوط به شکنجه و رفتار سوء با مهسا ژینا امینی شدند. این مجموعه مدافع حقوق بشر روز جمعه در بیانیه‌ای تحقیقات بین‌المللی درباره استفاده ماموران جمهوری اسلامی از قوه قهریه را نیز خواستار شدند. علاوه بر این، ضمن اشاره به کشته شدن دست کم 37 تن، زخمی شدن بسیاری دیگر و دستگیری و بازداشت صدها معترض، تاکید کردند که اعتراضات اغلب به شکل مسالمت‌آمیز بوده و معترضان خواهان عدالت و پاسخگویی درباره مرگ مهسا امینی بودند. امیر سالار داوودی، وکیل دادگستری و کوشنده حقوق بشر در ایران که همچنان زندانی است، به عنوان برنده جایزه حقوق بشر لودویک تراریو معرفی شده است. وی که وکالت شماری از مدافعان حقوق بشر در ایران را بر عهده داشت، 4 سال قبل در دفتر وکالتش بازداشت و به اتهاماتی از جمله تبلیغ علیه نظام به شلاق و 30 سال حبس محکوم شد. پیشتر در سال 2018 میلادی نسرین ستوده، دیگر کوشنده حقوق بشر و وکیل دادگستری، به عنوان برنده جایزه لودویک تراریو برگزیده شده بود. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید ایران به تصمیم اوکراین برای کاهش سطح روابط دیپلماتیک پاسخ مناسب خواهد داد. خبرگزاری جمهوری اسلامی روز شنبه به نقل از ناصر کنعانی نوشت اوکراین باید از تحت تأثیر قرار گرفتن از سوی طرفهای ثالثی که به دنبال تخریب روابط هستند خودداری کند. کیف روز جمعه اعلام کرد حضور دیپلماتیک جمهوری اسلامی در اوکراین را کاهش می‌دهد و اعتبارنامه سفیر جمهوری اسلامی را به دلیل تصمیم تهران برای ارائه پهپاد به نیروهای نظامی روسیه لغو می‌کند. و شبکه حقوق بشر کردستان میگوید از زمان آغاز اعتراضات تا کنون دست کم 4 نوجوان در شهرهای غربی ایران به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدند. سازمان حقوق بشر ایران نیز از ثبت اسامی دست کم 50 کشته طی 1 هفته گذشته خبر داده است. این در شرایطی است که رسانه‌های حکومت ایران شامگاه جمعه شمار کشته شدگان را دست کم 35 تن اعلام کرده بود. احمد وحیدی، وزیر کشور، کشته شدگان اعتراضات اخیر را به 4 دسته تقسیم کرده و گفته است که آنها شامل مردم عادی، پلیس، ماموران امنیتی و یا افرادی بودند که قصد ورود به مقرهای حساس را داشتند. این در شرایطی است که بر پایه ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، نیروهای امنیتی مستقیماً به سمت مردم معترض گلوله شلیک می‌کنند. و حدود 100 تن از سینماگران در داخل و خارج از ایران در بیانیه ای ضمن حمایت از معترضان از نیروهای انتظامی و نظامی خواستند به آغوش مردم بازگردند. آنها سالها دروغ، فساد، سرکوب، تجاوز و سانسور را واقعیت انکار ناپذیر جامعه ایران دانسته و تأکید کردند که پشت سر جوانان و معترضان ایستادند. در بخشی از بیانیه تفنگ‌های نیروهای نظامی سرمایه‌های عمومی برای دفاع از مردم دانسته شده و از نیروهای انتظامی و نظامی خواسته شده به آغوش مردم بازگردند. پرویز کیمیاوی، کاوه فرنام، منیژه حکمت، پگاه آهنگرانی، زهرا امیر ابراهیمی، هانا کامکار، عبدالرضا کاهانی، شبنم طلویی، مصطفی عزیزی و مرضی زرتشت از امضا کنندگان این بیانیه هستند.
ممنون. آخرین خبرها رو از همکارم نوشین سید حسینی شنیدید. برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونید به وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید و خبرها و گزارش‌ها رو به خصوص آخرین خبرها مربوط به اعتراضات در ایران رو در اونجا دنبال کنید. همراه ما باشید با نگاهی به فهرست برنامه‌های مجله شبانگاهی. ادامه اعتراضات در ایران. رؤسای قوه قضاییه و مجریه دستور برخورد قاطع با معترضان را صادر کردند. سفر رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به وین. محمد اسلامی میگوید با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدار می‌کند. و اوکراین در پی فروش تسلیحات ایران به روسیه اعتبارنامه سفیر ایران در کیف را لغو کرد. گزارش‌های تحلیلی بیشتر در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. ابراهیم رئیسی و غلام حسین محسنی اژه‌ای رؤسای قوه مجریه و قضاییه جمهوری اسلامی روز شنبه دوم مهر ماه خواستار برخورد قاطع با اعتراضات در پی کشته شدن مهسا امینی شدند. محسنی اژه‌ای در جریان بازدید از دادسرای جرایم امنیتی تهران اعلام کرد با افرادی که آنها را مرتبطان با سرویس‌های جاسوسی و گروهک‌های ضد انقلاب خواند مطابق با قانون برخورد بازدارنده خواهد شد. وزارت کشور هم در اطلاعیه هر گونه تجمع را در سطح شهرها غیرقانونی اعلام کرد. ممنوعیت برگزاری تجمعات اعتراضی مردم در حالی است که به گزارش برخی رسانه‌های داخلی در ایران روز یک شنبه راهپیمایی حامیان حکومت با عنوان اجتماع بزرگ امت رسول الله قرار است در تهران برگزار شود. برای بررسی بیشتر این موضوعات در میزگردی تحلیلی با جمشید برزگر، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران و مهدی فتاپور از اعضای اتحاد جمهوری خواهان در آلمان گفتگو می‌کنیم که از طریق خط تلفن همراه ما هستند. به میهمانان گرامی خوش آمد میگم. آقای برزگر، امیدواریم که ارتباط ما با شما برقرار باشه. دستگاه قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی این اعتراضات رو به سیاق گذشته به سرویس‌های جاسوسی بیگانه و گروهک‌های ضد انقلاب ربط داده، از برخورد قاطع با معترضان سخن راندند. این رفتار تکراری حاکمیت رو در برخورد با مطالبات مردم چطور ارزیابی می‌کنید و چرا همواره پاسخ حاکمیت به اعتراضات تقریباً به یک شکل در صورت می‌گیره؟
با سلام خدمت شما و میمان برنامه آقای فتاپور، عرض کنم خدمتتون که امیدوارم ارتباط من بس شده باشه.
بله، صدا شما رو خیلی واضح و خوب داریم.
خیلی متشکرم. عرض کنم خدمتتون که ببینید، آنچه که جمهوری اسلامی داره انجام میده، همونطور که گفتید، روشی است بسیار بسیار تکراری و نخنما شده که در اعتراضات قبلی هم البته جواب نداده بود. یعنی زمانی که به عنوان مثال مردم خوزستان برای تشنگی برای در طلب آب به خیابان آمدند و جواب اونها گلوله بود، هم همین بحث ها مطرح می شد. یعنی به شهروندانی که در طلب آب به خیابان آمده بودند تجزیه طلب خونده می شدند، یا در واقع عوامل و سرسپردگان نیروهای خارجی. اما در همون زمان هم دیدیم که جواب مردم ایران چه بود. اتحادی که شکل گرفت برای اولین بار در سالهای اخیر، ما اونجا شاهدش بودیم. طبیعش حضور هنرمندان، چهرهای شاخص و همین کسانی که به هر حال چه در جریان اعتراضات سال گذشته چه در جریان اعتراضات پس از فرو ریختن متروپول همبستگی کامل خودشون رو نشون دادن. منتها در انقلابی که امروز آغاز شده و روز به روز بر دامنه، وسعت، عمق و زیبایی اون داره افسوده میشه، ماجرا با یک در واقع دچار یک تحول کیفی شده، به این معنا که در واقع بسیاری از اون گسل‌هایی که جمهوری اسلامی سعی کرده بود با فعال کردن اونها بقای خودش رو، حیات خودش رو تداوم ببخشه، امروز مردم با یک حرکت اون رو در واقع همه اونها رو نقش براب کردن، هراساندن مردم از آینده سوریه ای یا تجزیه شدن ایران یا تبعیض‌های مختلفی که وجود داره، گسل‌هایی بین مثل گسل جمعیتی بین میانسالان و جوانان، پیران و جوانان، گسل مرکز و حاشیه و همینطور گسل‌های جنسیتی. می‌بینیم که با قتل بزدلانه مهسا امینی همه اینها کنار زده میشه و شعار کردستان کردستان چشم و چراغ ایران سر داده میشه و میبینیم که زنها چه حضور پررنگی دارن. بنابراین به طور قطع اولا جمهوری اسلامی تا همین الان هم همه تلاش خودش رو کرده، از هیچ جنایتی فروگذار نکرده، بر دوش مردمانی که عزادار مهسا امینی بودن، یعنی عزادار یک قتل بودن، امروز ده‌ها جنازه دیگر رو، نقش عزیز دیگر رو بر دوش ما گذاشته و از کودک و نوجوان تا زن و مرد در واقع در هدف گلوله های اونها هستن. بنابراین این نوع روش ها اولا هم انجام دادن، هم ناکارآمدی اونها مشخص شده و همین که کیفیت آنچه که امروز در ایران در حال وقوع هست اساسا این نوع تهدید های پوشالی و توخالی رو نادیده میگیره و به سمت هدف متعالی خودش قطعا حرکت خواهد کرد.
ممنونم آقای فتح‌پور، به شما هم خوش آمد میگم. این گستردگی اعتراضات به حدی بود که کمتر کسی در درون خود حاکمیت هم انتظار این سطح از اعتراضات رو داشت. آیا تاکتیک های سرکوبی که الان جمهوری اسلامی در برخورد با اعتراضات پیشین انجام داده این بار هم جواب خواهد داد؟
ببینید مسئله ای که کردیم این بار اولی نیست که این صحبت ها مطرح میشه. در جنبش های قبلی هم که مطرح شده خب ممکنه در یک دوره های بعضی جنبش رو بتونن دامنش رو تخفیف بدن، ولی تا زمانی که مسئله وجود داره جنبش زنده است و مجدد گسترش پیدا میکنه. ولی این بار در مقایسه با گذشته این جنبش خصوصیاتی داره که یک کیفیت جدیدی داده به مبارزه. ما در دو حرکت دی ماه و بهمن ماه چند سال قبل با یک جنبشی سر کار داشتیم که در رابطه با مسائل اقتصادی شروع شد، ابتداش خود به خودی بود و بعد در اثر سرکوب حکومت به طور مشخص سیاسی شد و به اعتراض به کل حکومت گسترش پیدا کرد. در اینجا ما با یک جنبشی خصوصی سر کار داریم که کیفیتا متفاوت از همون شروعش، هرچند این جنبش با اعتراض به قتل فجیع خانم مهسا امینی شروع شد و خب جا داری که اون موضوع همیشه تکیه بشه و ایشون تبدیل شد به یک نماد مقاومت و یک نمادی برای مبارزه مردم ایران و در آینده این نماد حتما مذکرت خواهد داشت، ولی چند در این حال ابعاد وسیع‌تری به خودش گرفت و خانم مهسا امینی زن بود و در فشار به یک زن این مسئله اتفاق افتاد و در نتیجه ما با موضوعی مطرح شدش، مسئله تبعیض نسبت به زنان، که ما یک جنبش اجتماعی چند دهه سابقه در ایران داریم، یعنی جنبش زنان در وجود داشته، تشکل داشته، نهاد ساخته و فرهنگ ساخته و در نتیجه در این حال که این جنبش خود به خودی است، غیر خود به خودی هم هست، یعنی یک جنبش اجتماعی فرهنگسار که رهبری شبکه‌ای داشته پشتش هست. مسئله خانم امینی کرد بوده، در اینجا مسئله اتنیکی در جامعه ایران به طور مشخص مطرح شد به خصوص در کردستان و مسئله جنبش اتنیکی در ایران هم همین وضع داره و ما با یک جنبش اجتماعی پرسابقه در ایران سر کار داریم. مسئله این موضوع در اثر اعمال فشار در رابطه با یک تحمیل فرهنگ غالب در ایران صورت گرفته و ما در این زمینه هم یک حرکت گسترده چند دهه‌ای داریم که به طور دائمی مبارزه صورت گرفته و در رابطه با مسئله حقوق بشر ما نهادهایی داریم. بنابراین این جنبش یک ابعاد آگاهانه گسترده‌ای داره از همون ابتدا، و امروز این جنبش اعتراضی که در همه این زمینه‌ها نیرو پشتش هستش ابعاد وسیعی داره و ممکنه خوب سرکوب بکنن، کسانی رو بکشن، تیراندازی بکنن و این اتفاق فجیعی که بارهای قبل افتاده اتفاق بیفته، ولی کن قطعاً این جنبش مهر خودش رو بر همه تحولات سیاسی ایران میتونه بزن.
ممنونم از شما آقای برزگر. همچنان بمونیم روی همین تاکتیکای سرکوب که جمهوری اسلامی معمولا اختیار میکنه. اگر یادتون باشه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی تیر ماه امسال در دیدار با شماری از مسئولان قوه قضاییه با اشاره به ناآرامی‌های دهه 60 یه توصیفی رو به کار برد و گفت که خدای این دهه، یعنی خدای سال 1401، همون خدای دهه 60 هست. بسیاری این عبارتی رو که آقای خامنه‌ای به کار برد به نوعی چراغ سبز به قوه قضاییه دونستن که میتونه از همون روش‌های سرکوب دهه 60 استفاده کنه. آیا شرایط فعلی و این اعتراضات فعلی رو میشه با دهه 60 و اعتراضات دهه 60 مقایسه کرد؟
بله. ببینید، من همون زمان هم بارها این رو گفتم، اگر در واقع خدایی وجود داشته باشه، خدای دهه 60ی که علی خامنه‌ای از اون صحبت میکنه به طور قطع خدا نیست و اهریمنه، اهریمنی که خون پاکترین جوانان این سرزمین رو نوشید و به قلب و غم کردن مردمی پرداخت که در آرزوی آزادی به حرکت در آمده بودند. اما این تصور بسیار بسیار خام‌اندیشانه است، در این حال که نشون میده ارزیابی دستگاه‌های امنیتی و شخص رهبر جمهوری اسلامی البته تا حد بسیار زیادی دقیق و درست بوده و اونها کاملا آگاه بودند و منتظر بودند که به هر حال روزی این آتش زیر خاکستر مجددا زبانه خواهد کشید و فرزندان ایران ققنوسوار دوباره از خاکستر خود برخواهند خواست، و همین دلیل بود که پیشاپیش هشدار داد و از اونها خواست که همون اقدامات دهه 60 رو و مخصوصا از سال 60 بعد رو که اون دهه سیاه 60 رو آفرید از سر بگیرن. افزایش فشارها از جمله از طریق گشت های ارشاد نمونه از همون گشت های کمیته‌ای بود که در اون سالها راه افتاده بودن، یعنی این که همینطور افزایش شمار بازداشت شدگان و فعالان مدنی سیاسی و صنفی که در ماهای اخیر به شدت افزایش پیدا کرده بود، از معلمان گرفته تا کارگران تا روزنامه‌نگاران دانشجویان، می‌بینیم که سری جدیدی از بازداشت‌ها عملا به راه افتاده با این هدف که بتونن در واقع مهار بکنن. اما آنچه که اتفاق افتاده و اون همبستگی عمیق و آگاهی فوق‌العاده عمیقی که ده حتی در شعارها به خوبی خودش رو متجلی میکنه و این شعار زیبا و جاودانه که میتونه پیامدهای منطقه‌ای و حتی جهانی داشته باشه و میبینیم که همین الان هم از اروپا تا آمریکای جنوبی مردم جهان و از جمله زنان رو به همبستگی واداشته، اینها در واقع به طور قطع اون تاکتیک های دهه 60 جمهوری اسلامی رو بی اثر خواهد کرد. در اون زمان جمهوری اسلامی با استفاده از سکوت و خفقانی که حاکم کرده بود در نبود دستگاه ها و یا روش های اطلاع رسانی نوینی که فناوری ارتباطات امروز در اختیار ما و مردم ما قرار داده، میبینیم که در واقع دیگه نمیتونه در اون سکوت و خفا جنایت های خودش رو انجام بده. اگر در سال 88 اعتراضات ایرانیان به عنوان اولین انقلاب توییتری مطرح شد، بعد امروز در واقع این شکلگیری این انقلاب رو، نحوه سازماندهی و رهبری شبکه اون رو، مدرن‌ترین انقلابی بتونیم که به هر حال در جوامع بشری داره روی میده با عمیق‌ترین و متعالی‌ترین شعارهایی که همه ما در آرزوی تحققش هستیم.
بسیار ممنون آقای فتاح‌پور. قرار هست که یک راهپیمایی حکومتی در حمایت از حاکمیت از سوی حامیان جمهوری اسلامی در تهران برگزار بشه. قبلا هم این شیوه رو از حکومت ایران در برخورد با اعتراضات مردم دیدیم. پیامدهای سیاسی و اجتماعی این رفتار در به وجود آمدن یک دو قطبی در جامعه چه هست؟ چه سودی حاکمیت از این دوگانه سازی میبره؟
حاکمیت تمام تلاشش رو میکنه که یک بخشی از جامعه که نسبت به هوادار رژیم هستن بخش های از جامعه که تکیه داره، جامعه که تمایزات فرهنگی که در جامعه وجود داره استفاده بکنه، دوگانه‌ای به وجود بیاره و بتونه این جنبش رو از ابعاد جنبش هایی و این جنبش تمام جنبش ها در دوره قبلی هم این بوده، این رو بتونه تضعیف بکنه و بتونه باش برخورد کنه. که صحبت شما سوال قبلیتونم بود میکنه اینه که ببینید این تاکتیک ها، این شیوه ها در سالهای دهه 60 عمل کرد دارد. به دلیل اینکه سالهای دهه 60 حکومتی سر کار بود که از حمایت اکثریت مردم برخوردار بود، میلیون ها آدم تاییدش میکردند و یک نیروی قابل توجهی در اختیار داشت که آماده شدت عمل خشونت بودند و تونسته بود اینها رو بسیج کنه، متشکل کار بگیره. این موضوع به تاریخ پیوسته. اون زمان وقتی یک مثلا حرکتی انجام میداد رژیم، نیرو بسیج میخواست بکنه، یک بخش بزرگی از جامعه ایران رو قدرت بسیج جا داشت، میتونست بیاره علیه سازمان های سیاسی، میتونست بیاره علیه مثلا رئیس جمهور اول مملکت، نخست وزیر اول مملکت، علیه سازمان های سیاسی، علیه ترکمن ها، علیه کرد ها و غیره. ولی امروز ما با شرایط عمده جامعه امروز از حکومت ناراضی هستند و در مقابل حکومت قرار دارند. پایه اجتماعی حکومت امروز یک اقلیت کوچیکیه. اون زمان این رژیم اومدش از طریق قدرت سرکوب بالایی که داشت، از طریق حمایت توده‌ای تونست وادار بکنه به خصوص بخشایی از جامعه که جور دیگه‌ای می‌اندیشند که اونها رو سرکوب بکنه، زن رو از کار بیکار کرد، اخراج کرد، موسیقی سرشون بکنن، نمیتونم دانشگاه ها رو بست، هزاران نفر زندان انداخت، کشت. و در مقابل اینها های سیاسی بودن که مقاومت کردن و اون سازمان ها رو تونه سرکوب بکنه به دلیل حمایتی که پشتش بود. ولی این کارها منجر به خشم شد. امروز ما در این جنبش یک بیان خشم 40 ساله رو میبینیم که در ابعاد وسیع توده‌ای گسترش پیدا کرده و وقتی مسئله مقاومت در مقابل یک حرکت از یک تعداد محدود تبدیل میشه به یک حرکت میلیونی در جامعه، یک چنین شیوه های کارکرد نداره و عملا هم تا به امروز کارکرد در زمینه‌های معین نداشته و رژیم در عرصه‌های مختلف ناتوانیش رو نشون داده. مثلا یادتون میاد که یک زمان اینها تلاش کردند که ساتلیت‌ها رو از روی خیابون‌ها جمع بکنن، ماهواره‌ها رو، و امکان ندادن که مثلا کسی تلویزیون خارجی ببینن، حمله می‌کردن به خونه‌ها، می‌بستن، می‌گرفتن. ولی وقتی این ابعاد میلیونی مقاومت در مقابلش بود، این موضوع فراموش شده. ده‌ها موضوع از نظیر این داریم و امروز این جنبش در ابعادی نسبت به خشونت حکومتی و عملکرد این خشونت در خیابون و عملکردی که وجود داشته خشم خودش رو ابراز می‌کنه و نسبت به کلیت این حرکت‌ها و کلیت این رژیمی که داره این کار انجام میده داره اعتراض میکنه که دیگه شیوه های نظیر همین که مثلا بیان یک تظاهراتی را بندازن، چند ده هزار نفر جمع بکنن و شعارهای تند بدن یا تبلیغاتی که میکنن یا مقایسه کردن با سالهای دهه 60 اساسا کارکرد نداره و تمایز این دوتا شرایط تاریخی کاملا متفاوت.
بسیار ممنون. دوست داشتیم بیشتر باهاتون با مهمانان گرامی صحبت کنیم و ما وقتمون در اینجا به پایان میرسه. ممنونم از جمشید برزگر، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، این بار از تورنتو با ما بودن، و مهدی فتاح‌پور از اعضای اتحاد جمهوری خواهان در آلمان. از هر دو مهمان گرامی تشکر میکنم. همراه ما بمانید با چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی.
آقای وزیر کشور، این مردمی که میبینی اختشاشگر، اوباش، ارازل و مجرم نیستن. در قانون اساسی اومده که تجمعات مسالمت آمیز بدون سلاح جایز و قانونی است. این مردم ایران هستند. شما رو دیگه نمیخوان، شما دولت خودفروخته هستین، شما همه چی رو برباد دادین، مردم شما رو دیگه نمیخوان، از سر مردم بردارین.
آقای خامنه ای، فرزندان ما به ما میگن شما قیم ما نبودیم، شما اختیار خودتون رو داشتیم، شما جمهوری اسلامی رو خواستیم که 4 سال باید زندگی کردیم. خب نوش جویتون، قیم ما نبودیم، ما حالا جمهوری اسلامی رو نمیخواییم. چی جوابشون بدیم؟
من وکیل و حقوقدان نیستم، تریبونی هم ندارم که صحبت کنم و توضیح بدم. آخوندهای عزیز و نامحترم، وقتی کسی دستگیر میشه و پاهاش به ماشین پلیس میرسه و بعد بازداشتگاه و زندان، اون فرد جروگان شما، جروگان پلیسه و حفظ جانش با پلیس و دادگستری و مقامات قضاییه. حالا دختری مظلوم و بیگناه توسط پلیس کشته شده است. حداقل طبق قوانین خودتون قاتل را معرفی کنید به ملت تا قصاص شود. آیا گوش شنوا دارید؟ معنی قانون را میفهمید؟ تا امروز به خاطر این نفهمی شما 50 نفر دیگر در یک هفته گذشته کشته شدند. برای اینکه ثابت کنید و بگویید مهسا امینی در بازداشتگاه کشته نشده است، آیا این منطق کار میکند؟ مؤثر است؟ ننگ بر شما باد.
شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. با قطع گسترده اینترنت در بیشتر شهرهای ایران، شرکت اینترنتی سپیس اکس اعلام کرد که برای کاربران ایران آمادگی اینترنت ماهواره‌ای دارد. همکارم نوشین سیدحسینی در همین زمینه با محمود تجلی‌مهر، کارشناس فناوری و اینترنت در آلمان گفتگو کرده و نخست از او درباره اختلالات گسترده اینترنت در ایران پرسیده.
به هر حال اینترنت در انحصار دولت، یعنی تمام درگاه‌های اتصال اینترنت ایران به خارج کشور تحت کنترل دولت. به همین خاطر هم خب طبیعیه که در همچین وضعیتی سعی کنن کنترلش بکنن و معمولا کاری که به هر حال از آبان 98 بعد هم شروع کردن پایین آوردن پهنای باند اینترنت. بعد این تیم میگن اینترنت قطع شده، قطع نشده، هیچ وقت قطع نبود، ولی پهنای باند رو میارن پایین و سرویس های خاصی مثلا فرض کنید، خب میشه در با توجه به تکنولوژی که وجود داره میشه مثلا فرض کنید اسکایپ یا واتس اپ یا فرض کنید اینستاگرام اینها رو بست ولی بقیه رو آزاد گذاشت. این کاری که الان هم دارن میکنن و ارتباط شبکه موبایل رو در بعضی از شهرهایی که بخوام ارتباط قطع بشه اونجا رو قطع میکنن، در اصل دارن باش بازی میکنن. این الان وضعیتی که وجود داره. من فکر میکنم در روزهای آینده باز هم پهنای باند پایین تر بیارن که عملا نشه کار زیادی کرد.
ایلان ماسک گفته که خدمات اینترنت ماهواره‌ای برای ایران فراهم میکنه. آقای ماسک گفته که در حال فعال کردن اینترنت ماهواره‌ای استارلینک در ایران هستش. کاربران در ایران چطور میتونن از این اینترنت ماهواره‌ای استفاده کنند؟
این اینترنت ماهواره‌ای استارلینک تعداد تا به حال فکر کنم 4 تا 5 هزار تا ماهواره فرستاده به فضا که در ارتفاع کمی دور کره زمین میچرخن. اینها با تعدادشون 12 هزار تا برسه که بتونن کل کره زمین رو بپوشونن. و از حدود یک سال خود پیش هم شروع کردن سرویس دادن، یعنی میشه مشترک اینها رو. برای اینکه کاربرا بتونن از استارلینک استفاده کنن نیاز به یک آنتن ماهواره‌ای و یک مودم خاص دارن. این تجهیزات خود شرکت استارلینک تولید میکنه و در اختیار میگذاره. به این صورت هست که یک آنتن ماهواره‌ای کوچک صاف هم هست و یه مقدار بزرگتر شاید از صفحه تصویر یک نوت‌بوک باشه، این دستگاه کوچکی است که خیلی هم خوب میشه استتارش کرد و یک مودمی که پشتش وصل میشه به این و این کار ارسال و دریافت رو اتصال به اینترنت کامل انجام میده و تا پهنای باند 1 گیگابیت هم میتونن الان سرویس بدن. در رابطه با ایران نمیدونم چقدر هست ولی به هر حال چیزی هست که خیلی به سادگی قابل افزایشه. و اگر یک کاربر بتونه، یعنی تجهیزات به هر حال در ایران نیست، این تجهیزات رو باید به هر حال وارد کرد که من احتمال رو میدم برای دادن سعی کنه جلوش بگیره، به هر حال به صورت قاچاقی مثل ماهواره های تلویزیونی و یا ویدیو و اینها این به نظر من اتفاق خواهد افتاد. اگر چیزی که جالب هست اینه که اگر این تجهیزات در جایی مثلا در شهری نصبش کسی بکنه، اون کاربر میتونه محل خودشون رو سرویس اینترنت بده در طریق شبکه وای فای. پشت این دستگاه مودم شما میتونید یک کامپیوتر وصل کنید یا یک شبکه وای فای نصب کنید و از اون طریق که همسایه به همدیگه وصل بشن میشه واقعا یک خیابون، یک محل، یک ساختمان بلند مسکونی، اینها رو میشه پوشوند و این بسیار جذابه. و دولت ایران هیچ نوع کنترلی رو نخواهد داشت و هیچ نوع مزاحمتی نمیتونه ایجاد بکنه. من بعید میدونم که اصلا توانایی این رو داشته باشن که بتونن حتی با پارازیتایی که روی آنتنای تلویزیون میفرستادن روی این مسئله بتونن کار کنن، چون آنتنا بسیار کوچیک هستن و میشن خیلی راحت مخفیشون کرد، نیازی هم نیست که به جای ثابتی تنظیم شده باشن.
کاربرا نمیتونن که از این اینترنت استفاده کنن چون چیزی هست، وسیله‌ای هست که باید داشته باشن، درسته؟
همینطوره. تجهیزات نیاز هست، همین آنتن ماهواره خاص هر نوع آنتنی نیست و مودمی است که قابلیت دریافت و ارسال اطلاعات داشته باشه، دو طرف است و اینها رو خود شرکت استارلینک تولید میکنه و خودش هم میفروشه. قیمت بین‌المللی چیزی حدود 450 تا 60 دلار.
گزارش هایی هم آمده بود از فیلتر شدن سایت استارلینک. آیا چنین امکانی وجود داره که کاربران از روی سایت موفق بشن اپی رو مثلا روی دستگاهشون روی موبایل هاشون نصب کنن و به اون طریق این به اینترنت وصل بشن، چون خبرهایی هم درباره بدافزار بودن همچین اپی منتشر شده بود.
نه ببینید، این یه اپلیکیشنی که وجود داره، این مال خود استارلینک که طبیعتاً بعد از سایت رسمی یا از طریق یا آیفون یا اندروید اینو بعد دانلودش کرد. این کمک میکنه وقتی شما تجهیزات رو خریدید و نصبش کردید، کمک میکنه که تجهیزات رو تنظیم کنید و اون تجهیزات خاص خودتون رو وصل بکنید به استارلینک. این برای اون کاره. نه هیچ راه دیگه وجود نداره، یعنی با اون اپ به اینترنت نمیشه وصل شد. شما ارتباط مستقیم رادیویی با ماهواره لازم دارید و این فقط با تجهیزات فیزیکی انجام میشه.
و هیچ جایگزین فوری‌تری برای مردم و کاربران در ایران وجود نداره، چون ممکنه که تا زمانی که این تجهیزات به دست کاربران برسه خیلی دیر باشه. هیچ چیز جایگزین سریع و سریع‌تری وجود نداره
برای ارتباط با استارلینک؟ نه. البته امروز من یه تصویر دیدم که نشون میده که این دستگاه در ایران وجود داره و گویا یه سری کاربرها که اینا رو حالا قبلا بردن فعالن و به اینترنت دسترسی دارن. تعدادشون هم زیاد بود نسبت به حالا کشور همسایه ایران. اون نقشه که نشون میده دستگاه فعال رو تعدادشون زیاد بود، یعنی قابل توجه بود. ولی از نظر تکنولوژیک نه، فقط باید اینها باشن. با این تجهیزات فقط میشه به ماهواره استارلینک وصل شد.
آیا دولت جمهوری اسلامی توانایی ردیابی این تجهیزات رو داره؟
توانایی ردیابی از نظر تکنیکی نه، چون اینها به هر حال باید این دستگاه ها مستقیم ماهواره میفرستن. مثلا فرض کنید یک بیسیم رادیویی نیست که اطراف خودش سیگنال بفرسته بشه این رو پیداش کرد، ردیابیش کرد. نه، امکان ردیابی نداره، مگر اینکه به هر حال لو بره، اون یک بحث دیگه است. ولی استتار اینا کار بسیار ساده هم چون کوچیکن و میشه اینها رو روی پشت بوم یک جای گذاشت و جوری هم پوشش داد که حتی اگر پارازیتای افقی هم بفرستن هم تحت تاثیر قرار نگیره. برای دولت ایران یک چالش بسیار بسیار جدی خواهد بود و من گمان می‌کنم هیچ کاری نتونن بکنن.
اما اوکراین در اعتراض به فروش تسلیحات از طرف ایران به روسیه و حضور پهپادهای ایرانی در جبهه‌های جنگ این کشور با روسیه اعلام کرد که اعتبارنامه سفیر ایران در کیف را لغو کرده و شمار کارمندان دیپلماتیک ایران را هم کاهش داده است. جزئیات بیشتر از نسرین افشار.
این صدای پهپاد انتحاری روسیه گل شمدانی دو یا همان شاهد 136 ساخت ایران است که به گفته اوکراینی ها در حمله روسیه به بندر اودسا، چهارمین شهر بزرگ این کشور، یک یدک‌کش اوکراینی را مورد هدف قرار داده و بخشی از آن را منفجر کرده است. همچنین تصاویر حمله به یک پمپ بنزین غیر نظامی در همین شهر به دلیل برخورد یکی دیگر از همین پهپادهای ساخت ایران در شبکه‌های مجازی دست به دست می‌شود. پیش از این فرماندهان اوکراینی به روزنامه وال استریت جورنال گفته بودند روسیه برای نخستین بار از زمان آغاز جنگ از تسلیحاتی خارجی استفاده کرده و با بکارگیری پهپادهای ایرانی خسارات جدی به نیروهای اوکراینی وارد کرده است. پس از این اتفاق، کشور اوکراین در اعتراض به فروش تسلیحات از طرف ایران به روسیه اعلام کرد که اعتبارنامه سفیر ایران در کیف را لغو کرده و شمار کارمندان دیپلماتیک ایران را کاهش داده است. وزارت امور خارجه اوکراین هم گفته است تأمین تسلیحات روسیه برای عملیات نظامی این کشور در جنگ علیه اوکراین اقدامی غیر دوستانه است که ضربه‌ای جدی به روابط اوکراین و ایران وارد می‌کند. تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده تاریخ اجتماعی در دانشگاه هلند:
در مورد وضعیتی که ما در حال حاضر میان ایران، روسیه و اوکراین داریم، اشاره کردنی که از آغاز این جنگ ایران تلاش کرد که به نوعی تلویحاً اشاره کنه که جانب اوکراین یا روسیه رو نمیگیره، هرچند که علی خامنه‌ای اشاره کرد که این ناتو بود که زمین ساز این جنگ شده، اما تلاش کرد به که ما طرفین رو به صلح دعوت میکنیم و به مذاکره پای میز صلح. اما دیدیم که در این هفته‌های اخیر ایران به جد در کنار روسیه قرار گرفت با ارسال پهپادها و حالا حضور پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین قابل رصده. از این رو ما یک شکاف بسیار عمیقی رو بین سیاست خارجی جمهوری اسلامی در قبال این جنگ شاهد هستیم. این شکاف منجر شده که اوکراین سطح رابطه دیپلماتیک خودش رو با ایران محدود کنه و به داوری من این سبب دوری هرچه بیشتر ایران از اتحادیه اروپا و از سیاست‌هایی که پاره ای از اعضای ناتو در قبال اوکراین دارند خواهد بود. یعنی ما باید در روزهای آینده به داوری من شاهد سیاست‌های تازه‌تر اعضای ناتو در قبال ایران باشیم.
از آن سو ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دستور بسیج 300 هزار نیروی ذخیره روسیه را صادر کرد. این اقدام او پس از موفقیت‌های اخیر نیروهای اوکراین در عقب راندن نیروهای روسیه و یک روز پس از اعلام برگزاری همه‌پرسی در مناطق اشغالی اوکراین برای پیوستن به روسیه صورت گرفت. اما پس از فرمان پوتین، تظاهرات گسترده‌ای بر علیه او در حداقل 38 شهر روسیه برگزار شد و تظاهر کنندگان شعار نه به جنگ و بسیج ممنوع سر دادند. به گفته یک سازمان غیر دولتی، حداقل 1332 نفر در جریان تظاهرات علیه فرمان بسیج محدود در روسیه بازداشت شدند. به دنبال این فرمان ولادیمیر پوتین، مردم روسیه برای فرار از حضور در جبهه‌های جنگ به فکر ترک این کشور افتادند. آنها اکثراً بلیت یک سره تهیه کرده که نشانی از قصد آنان برای خودداری از بازگشت است. در این میان بهای بلیت پروازها در تمامی مسیرها از شهرهای روسیه به هر جای جهان چند برابر شد. مقاصدی چون ایروان، استانبول، تل‌آویو، تفلیس و مغولستان هر جای جز روسیه. مرزبانی فنلاند هم اعلام کرد که در این مدت هزاران شهروند روس پس از گذر از صف 35 کیلومتری با پای پیاده از مرز گذشتند. تورج عطابکی.
در 4 ایالت سرزمین اوکراین، بخش‌های شرقی این سرزمین، همه پرسی در جریانه که از سوی کرملین مهندسی شده با هدف الحاق این 4 ایالت به جمهوری فدراتیو روسیه. هدف از این همه پرسی مشروعیت پخشیدن به اشغال این 4 ایالت و اینکه این 4 ایالت اگر به شکل مشروع از سوی کرملین بخشی از خاک جمهوری فدراتیو روسیه محسوب بشه، آنگاه جنگ میان اوکراین و روسیه جنگی خواهد بود به زعم موسکو تهاجمی از سوی اوکراین به خاک روسیه. یک نکته دیگه هم اشاره کنم که در آستانه این همه پرسی ما اعتراضات بسیار گسترده‌ای هم در خاک جمهوری فدراتیو روسیه داشتیم، اعتراضاتی که یگانه بود از زمان آغاز تهاجم روسیه به خاک اوکراین.
حالا جمهوری اسلامی با حضور میدانی پهپادهایش در گستره تهاجم روسیه به اوکراین تمام قد در کنار شریک استراتژیکش ایستاده، اما همین روسیه در اوکراین گیر افتاده است. جمهوری اسلامی نیز در این برهه حساس با اتخاذ تاکتیک اشتباه به سمت منزوی‌تر شدن خود در روابط دیپلماتیکش با جهان و به خصوص اتحادیه اروپا قدم برمی‌دارد.
اما بنابر اعلام خبرگزاری ایرنا، محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز یکشنبه 3 مهر ماه برای شرکت در اجلاس سالانه عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به وین می‌رود. بر اساس این گزارش قرار است او در این سفر با رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم دیدار کند. در همین زمینه ارزیابی فرشته پزشک، کارشناس روابط بین‌الملل در واشنگتن را جویا شدم.
از اونجایی که هیچ کدوم از مشکلات به نظر نمیاد با قبل حل شده باشه و دلایلی که ایران داشت برای اینکه نمیخواست در مورد موضوعات پادمانی با آژانس همکاری کنه، اون نگرانی هایی که جمهوری اسلامی داره کماکان پابرجاست. فکر میکنم که نمیشه انتظار داشت که گره ها باز بشه. تنها تفاوتی که ممکنه کرده باشه که این هست که این اعتراضات فعلی شاید حکومت رو ناچار بکنه که بخواد یک راه حلی پیدا بکنه که شاید یک کورسوی امیدی باشه. و کشور از این شرایطی که تقریبا تمام پیمایش‌های داخلی هم نشون داده که در آستانه یک انفجار هست، شاید خارج بشه و ممکنه که در این شرایط ایران حاضر باشه که همکاری‌هایی با آژانس بکنه، چون اون یکی از گره‌های کار هست. ولی در این حال همه اون مشکلاتی که باعث شده تا الان کار گره بخوره و به بن‌بست برسه، اونها پابرجاست. تمام کسانی که از تحریم‌ها سود می‌برن، تمام کسانی که از نظر ایدئولوژیک فکر کنن که برجام و همکاری با غرب به ضرر اونها و نباید، یعنی اونها سر جای خودشون هستند. اما تغییری که الان ایجاد شده این شرایط فعلی کشور میگم ممکنه باعث بشه که برای جمع کردنش بخوان کورسوی امید ایجاد بکنن و حاضر بشن با آژانس همکاری کنن.
با این حال خانم پزشک، سخنگوی کاخ سفید هم یک روز پیش از این اعلام کرده بود که به رغم نگرانی‌های موجود از رفتار حکومت ایران، اما همچنان برجام در راستای منافع ملی آمریکاست و میتونه مسئله هسته‌ای ایران رو به نوعی بهش رسیدگی کنه. چرا با توجه به شرایط موجود و بن‌بستایی که الان وجود داره همچنان این برجام در راستای منافع ملی دولت فعلی آمریکاست؟
فارغ از اینکه ارزش‌هایی که اتفاقا غرب و آمریکا خیلی وقتا پرچم‌دار اون بودن، منافع ملی کشورها خیلی وقتا منافع امنیت ملیشون و در تعریف شاید نظامی و امنیتی تعریف میشه. در مورد خاورمیانه موضوعی که در مورد پرونده هسته ایران همیشه برای آمریکا نگران کننده بوده، یکی این بوده که دسترسی ایران به قابلیت ساخت سلاح هسته‌ای تبعات جدی ممکنه داشته باشه برای منطقه، یکی این که اونجا یک مسابقه تسلیحاتی صورت بگیره، اون چیزی هست که خب دنیا تصمیم گرفته نمیخوان کشورهای دیگه دسترسی به سلاح هسته‌ای داشته باشن. مسئله دیگه اسرائیل هست که نگرانی آمریکا از این هست که اگر اسرائیل بخواد جلوی هسته شدن ایران رو بگیره، آمریکا وارد یک درگیری در خاورمیانه میشه که با توجه به تجربه هایی که در خاورمیانه داشته و شرایط پیچیده ایران، اون رو هم در زمره تهدیدهای برای منافع ملی خودشون میدونن. و خب پرونده پیچیده هسته ایران اگر قرارش حل و فصل بشه، اون نگرانی آمریکا از خاورمیانه تا یه حدی میتونه برطرف بکنه، در حدی که تنش ها کنترل شده باقی بمونه. اون هم در شرایط فعلی که جنگ روسیه و اوکراین در جریان، روسیه داره تنش ها رو بالاتر میبره، شدت جنگ ممکنه بیشتر بشه، اروپا ممکنه درگیر بشه و بنابراین تصور این که قرار بشه جای دیگه درگیری نظامی باشه و در این حال رقابت ها با چین هم داره با آمریکا افزایش پیدا میکنه، برای آمریکا جزء گزینه ها نیست و تلاششون رو خواهند کرد که بتونن به طور مسالمت‌آمیز حل بکنن. به تمام این دلایل، فارغ از اینکه چه کسی در آمریکا سر کار باشه و آقای ترامپ شاید به عنوان یک استثناء بتونیم در نظر بگیریم، از معاهدات بین‌المللی امنیتی به این شکل به طور یک جانبه عدول نمی کنن، چون بحث امنیت ملی و امنیت بین الملل مطرح است. من فکر می کنم فارغ از اینکه دموکرات ها در کاخ سفید باشن یا جمهوری خواهان در کاخ سفید و حتی آقای ترامپ هم میخواست که مذاکره بکنه، کماکان حل و فصل پرونده هسته ای علارغم تمام نقض حقوق بشری که در ایران داره اتفاق میفته برای آمریکا اولویت پرتشون نمونه شد. از جاهای دیگه هم میبینه، یعنی آمریکا و غربی ها کلا تمام کشورها اگر که پای منافع ملیشون باشه چشمشون رو برای بسیار جنایات می‌بندن و این در مورد ایران استثناء نیست. فقط همین، اگر جمهوری اسلامی بخواد همکاری بکنه و گره‌ها رو باز بکنه، حتما میشه انتظار داشت که علارغم خونهایی که کف خیابون در ایران داره ریخته میشه و علارغم اینکه احتمالاً هزینه سیاسیش برای آقای بایدن بیشتر خواهد بود، دولت آقای بایدن به برجام بازگرده.
اشاره داشتید خانم پزشک به گره‌های گفتگوهای احیای برجام. این سفر رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به وین درست 24 ساعت بعد از بازگشت ابراهیم رئیسی از نیویورک هست. چقدر میشه این گمانه رو مطرح کرد که یک سری گفتگوهای پشت پرده در آمریکا بین هیئت ایرانی و آمریکایی ولو غیر مستقیم صورت گرفته که الان این سفر رئیس سازمان انرژی اتمی ایران محمد اسلامی به وین برنامه ریزی شده؟
گمانه‌زنی های هست، ولی در این حال خبرهای دیگه ای اومده که به خاطر اتفاقات فعلی چندان ارتباط و یا مذاکراتی بین هیئت ایرانی با دیگران نبوده، گرچه که آقای راب ملی اونجا بود. تمام کسانی که درگیر مذاکرات هستن، چه طرف ایرانی، اروپایی و آمریکایی، توی نیویورک بودن. این احتمال وجود داره که آقای اسلامی داره میره که با آقای گرسی بعد از این همه مدت بالاخره صحبت بکنن و بتونن به یک برون رفت و یک نقشه راهی برسن. ولی یادمون هست که خب سفر آقای راب ملی به قطر رو داشتیم، مذاکرات بعدی رو داشتیم، هیچ کنون از اینها باعث نشدید گره کار باز بشه. یعنی شاید میگم تنها دلیلی که ممکنه شرایط تغییر کرده باشه مسئله اتفاقات داخلی باشه. من به نظرم نمیاد که حتی اگر که گفتگویی هم صورت گرفته باشه و این به دلیل خاصی داره میره، علاوه این که به اجلاس سالانه هستش که داره میره، نتیجه خیلی امیدبخشی ازش در بیاد، چون انت انتخابات اسرائیل در چند هفته آینده است، انتخابات میان دوره آمریکا در چند هفته آینده است. بنابراین بازگشت برجام حداقل تا اواسط نوامبر که انتخابات میان دوره در آمریکا تمام شده باشه بعیده که پروندهش اینجا باز بشه و قرار باشه آقای بایدن بهش بپردازه. با اون چیزهایی که امروز حداقل میدونیم به نظر نمیاد گشایش جدی در کوتاه مدت پیش روی مذاکرات باشه.
فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل در واشنگتن بود که با این گفتگو به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. با شماره 2042-02-21-12-21-12 میتونید تماس بگیرید و نظرات و دیدگاه خودتون رو با ما در میون بذارید.